ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. دادستان تهران می گوید اگر نامزدهای ریاست جمهوری از خط قرمز عبور کنند با آنها برخورد جدی می شود. نماینده روسیه می گوید برنامه‌ای برای دور ششم مذاکرات برجامی وجود ندارد. و آخرین تلاش‌های نتانیاهو برای تشکیل دولت با بن‌بست روبرو شد. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 9 خرداد 1400 خورشیدی همزمان با 30 ماه مه 2021 میلادی همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. دادستان تهران از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست از آنچه او خط قرمز نظام خواند عبور نکنند که در آن صورت با آنها برخورد خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، علی القاسی مهر گفته است نامزدها در تبلیغات و سخنرانی‌ها اگر به گفته او از خط قرمز نظام عبور کنند بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه آنها بر اساس موازین قانونی قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد. پیشتر وحید مجید رئیس پلیس فتا از پایش نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی خبر داده و گفته بود که با تخلف آنها در این حوزه برخورد می‌شود. او از جمله به موضوعاتی چون تخریب نامزدهای دیگر، توهین، انتشار ویدیوهای حاوی افترا یا نشر حریم خصوصی افراد به عنوان تخلف اشاره کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهور کنونی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و جبهه اصلاحات به رد صلاحیت گسترده نامزدهای ریاست جمهوری اعتراض کردند و گروه‌های مختلفی از منتقدان و مخالفان حکومت ایران خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام روز یکشنبه گفت برنامه‌ای برای دور ششم مذاکرات وجود ندارد و روند گفتگوها در زمینه احیای برجام به احتمال زیاد در دور فعلی به پایان میرسد. آقای اولیانوف در صفحه توییترش نوشت دور پنجم مذاکرات وین در زمینه برجام برقرار است. او تاکید کرد مذاکره کنندگان با این استنباط پیش میروند که دور فعلی باید دور آخر مذاکرات باشد. پنجمین دور مذاکرات از روز 4 خرداد با حضور هیئت‌های ایران و قدرت‌های جهانی به ریاست انریک مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. ایران به طور مستقیم با ایالات متحده مذاکره نمی‌کند، اما هیئتی از آمریکا به سرپرستی راب مالی، نماینده ویژه جو بایدن در امور ایران در پایتخت اتریش حضور دارد. طرف‌های مذاکره ایران در برجام آمریکا را در جریان مذاکرات قرار می‌دهند و به نوبه خود مواضع آمریکا را به هیئت ایرانی منعکس می‌کنند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند آخرین تلاش‌های بنیامین نتانیاهو برای باقی ماندن در قدرت روز یکشنبه به در بسته خورد و با مخالفت رقیبان سیاسی او روبرو شد. بر پایه گزارش‌ها احتمال پایین کشیدن آقای نتانیاهو از مسند نخست وزیری بیش از هر زمان دیگری جدی به نظر می‌رسد، در حالی که یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید 3 روز دیگر مهلت دارد تا تشکیل دولت جدید را به سرانجام برساند. بنیامین نتانیاهو با احساس خطر جدی از اتحاد همه رقبا برای برکناریش بامداد یکشنبه پیشنهادهای متعددی را به سران دو حزب راستگرا ارائه کرد. آگاهان سیاسی اسرائیل معتقدند تا چند روز دیگر احتمالاً دولت تازه‌ای در تل‌آویو قدرت را در دست خواهد گرفت. و اما اولین گزارش این نوبت خبری. رسانه‌های ایران خبر دادند که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران به خاطر حضور در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود با دستور حسن روحانی رئیس جمهور ایران برکنار شده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده اما از سمت خود استعفا نداده است، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی انتقادات زیادی به همراه داشته. گزارش همکارمان رضا جمالی در همین مورد.
کمتر از 20 روز مانده به برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، نامزدهای این دوره از انتخابات وعده‌های انتخاباتی خود را با شعارهایی برای بهبودی وضع اقتصادی مردم شروع کردند، شعارهایی که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور بیشتر رنگ و بوی پوپولیستی به خود گرفته است. اما در صحنه میدانی گزارش‌ها از برکناری عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران است. آقای همتی که در انتخابات ریاست جمهوری کنونی نامزد شده است، شامگاه شنبه در گفتگویی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس خبر داده بود که حسن روحانی به او گفته است در صورت ماندن در انتخابات نمیتواند رئیس کل بانک مرکزی بماند. خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته است که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده اما از سمت خود استعفا نداده است، موضوعی که انتقادهای زیادی را برانگیخته است. ابراهیم رئیسی در تازه‌ترین وعده انتخاباتیش روز یکشنبه در سخنانی گفت که برای خشکاندن ریشه فساد به میدان آمده است. این ادعا در حالی است که او نیز به عنوان رئیس فعلی قوه قضاییه و پیشتر به عنوان معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور فرصت مبارزه با فساد را داشته است. همچنین سعید محمد نامزده سپاهی رد صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه اعلام کرد از ابراهیم رئیسی حمایت خواهد کرد. همچنین روز یکشنبه جبهه پایداری از تشکل‌های تندرو اصولگرا در ایران هم اعلام کرد از ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد اصلح در انتخابات ریاست جمهوری 13 حمایت خواهد کرد. محسن رضایی از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در سخنانی تازه مدعی شد که پول ایران را بعد از دلار و یورو قوی‌ترین پول منطقه خواهد کرد.
از مهمترین دغدغه‌های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش که بعد از دلار و یورو قوی‌ترین پول منطقه بشه. دکترای اقتصاد من رساله‌ام روی پول و اعتباره و با معدل 19.5 قبول شدم.
ادعاهای اینچنینی از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی است که منتقدان شرایط نابسامان فعلی کشور را حاصل حضور طولانی مدت این دست افراد در پست‌های حکومتی می‌دانند. اما در خبر دیگر، مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با دفاع از اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها شرایط فعلی حکومت را خالص‌سازی انقلاب توصیف کرد. این روحانی تندرو همچنین از حسن خمینی و صادق لاریجانی به خاطر انتقادشان از اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها به شدت انتقاد کرد. همچنین در فیلمی که از سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه منتشر شده، او در یک سخنرانی اظهارات تندی را درباره محمد جواد ظریف، عفت مرعشی و محمود احمدی نژاد و همچنین حسن روحانی مطرح می‌کند.
میخوای بیایم بریزی کف خیابون؟ خاله جان خودم میام کف خیابون. منم میشناسی به بابا و ننم در مقابله، شهدای مدافع حرم، اون که ظریف بالاتر از اون، گنده تر از اون، محمود جان که الان دلستر با الکل بالا زده میخواد بیاد کف خیابون. اینها بسم الله شرایط اوج قدرت حزب الله در داخل در خارج.
در این میان محمود احمدی نژاد که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان برای انتخابات این دوره ریاست جمهوری ایران رد شده، در گفتگو با برنامه اینترنتی تقاطع به شدت از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
این چقدر هزینه شنود میشه در کشور؟ شنود مردم عادی، شنود فعالین سیاسی. آقا کجا دستگاه اطلاعاتی تو قانون نوشتن تو باید فعالین سیاسی رو کنترل کنی؟ خلاف قانون شنود میکنن مردم رو، نگهبان میذارن همین در خونه ما، دوربین چی دوربین گذاشته اونجا؟ آقای باند امنیتی، نهاد امنیتی، شما باید برید دوربین رو در نطنز کار بذاری که یعنی نیان منفجر کنن بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به ملت بزنن.
از سوی دیگر علی القاسی مهر دادستان تهران در هشداری از نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری خواست در تبلیغات و سخنرانی‌ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند، چرا که به گفته این مقام قضایی بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه با آنان برخورد خواهد شد.
گزارش همکارمان رضا جمالی رو شنیدید درباره وضعیت و ادعاهای کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران به وضعیت تبلیغات. و اما در همین امتداد انتقاداتی که محمود احمدی نژاد و نزدیکان و هواداران او به رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان وارد می‌دانند همچنان ادامه دارد. از جمله علی اکبر جوانفکر از مشاوران او در سایت موسوم به دولت بهار متنی نوشته و در آن به حفره‌هایی در زمینه احراز نشدن صلاحیت او اشاره کرده. به اعتقاد علی اکبر جوانفکر نمیتوان صلاحیت کسی را که در سالهای 84 و 88 احراز شده رد کرد. در همین زمینه با رضا علیجانی روزنامه‌نگار سیاسی در پاریس گفتگو کردم و ابتدا نظر او را درباره مبنای استدلال این اعتراض‌ها جویا شدم.
تایید و رد صلاحیت افراد خارج از یک سری مسائل خیلی اولیه در حد سواد و سواد سیاسی خیلی کلی که فرد فراد شناخته شده باشه، بقیهش یه چیزای مندرآوردی است که در جمهوری اسلامی مطرح شده و اساسا شورای نگهبانی هم که در اون قانون اساسی اولیه بود ناظر بر انتخابات بود، برای اینکه حکومت به حق مردم اجحاف نکنه. حالا درست برعکس شده و سمبول اجحاف حکومت در حق مردم شده. بنابراین از پایه و اساس اینکه تعیین صلاحیت اجرایی و اخلاقی و عقیدتی مثلا فردی بشه، اینا خوب اساسا کار بسیار شگفت‌انگیز و فراقانونیه. این پایه استدلال هست. اما آقای جمال فکرم مثل آقای حسن روحانی میدونه که کار از این حرفا گذشته و این نامه‌نگاری ها از رو خالی نبودن عریضه است و اینکه به هر حال موضعی گرفته شده باشه. ولی استدلال حقوقیش استدلال درستی است که دلیلی برای رد صلاحیت وجود نداره. هرچند شورای نگهبان با اون اختیاراتی که برای خودش تراشیده و تفسیری که داره میگه نه، ما حتی در این تبلیغات هم میتونیم تشخیص بدیم که صلاحیت یه فرد که مثلا یه هفته پیش تایید کردیم از بین رفته، چه برسه مثلا به 8 سال. به حال آقای خامنه‌ای و نظام ولایی دیگه نمیخواد کوچکترین پاورقی و پارازیتی رو در حکومت خودش تحمل بکنه، چه برسه مثلا به این که شخصی مثل آقای احمدی نژاد توی یه وادی یا آقای تاج‌زاده مثلا توی یه وادی دیگه حتی افرادی در حد لاریجانی رو تایید بکنه. این نوعی سیاست نگاه به شرق، نوعی سیاست بسته، حالا هم کره شمالی نمادش از هم چین، حضرات خوب راه کره شمالی رو در پیش گرفتند و ممکنه در درون سپاه و بیت و اینا اختلافاتی باشه در این که کدومیش از این دو مسیر رو بریم. حالا آقای احمدی نژاد هم برخلاف بسیاری از نیروهای دیگه نه تنها اعتراض میکنه و بلکه در همون هنگام ثبت نام هم گفت که من رد صلاحیت بشم شرکت نمیکنم، کسی رو هم تایید نمیکنم. ایناش خوب قابل توجه هست. اما آقای احمدی نژاد اهل ریسک زیاد هم نیست. از یک طرف در سابقه زندگی آقای احمدی نژاد نگاه کنیم، ایشون هیچگاه جبهه نرفته، یعنی میزان ریسک پذیریش تا یه حد خاصی است، انگار یه زنجیری پاش هست که تا یه فاصله ای میتونه ریسک بکنه و جلو بره.
از جمله مرتبط با همین نکته که فرمودید، مثلا در اظهار نظر اخیرش درباره اینکه چه میزان شنود تلفن ها و تماس ها در شرایط امنیتی در ایران وجود داره، تاکید کرده که نمیدانید چقدر برای اینها هزینه میشه، یعنی در واقع مشکل ماهیتی با این میزان نظارت امنیتی مطرح نکرده، هزینش رو زیر سوال برده.
بله، حالا هم تکنیکی این مسئله است، چون اینها دوربین های متعددی از چین خریدن، چهره نگاری بکنه، مثلا تظاهرات و اعتراضات مردمی رو چک بکنن. هم بالاتر از اون ببینید، وقتی که سردار سپاه میره خونه احمدی نژاد شبی که میخواد صلاحیت ها اعلام بشه و اون فکر میکرده که لاریجانی اعلام میشه و اون اعلام نخواهد شد، رو این تناقض رفته که برای من قابل تحمل نیست مثلا این تیپ آدم ها تایید بشن، در حالی که نمیتونستیم، ایشون هم تایید نشد. ولی بالاتر از اون، اونجا یه دفعه موج عوض میکنه، یعنی اساسا از منتقد اجتماعی و منتقد سیاست‌های حاکم که اونم بیشتر در رابطه شخص خودش و تیم خودش هست تا مردم به مفهومی که ما به کار می‌بریم، یه دفعه میره توطئه‌های آمریکا و تو مذاکرات و یعنی خودشون کاسه داغ‌تر از آش شد، دایه مهربان‌تر از مادر برای نظام نشون میده.
شما در آنچه که محمود احمدی نژاد بیان می‌کنه تا چه اندازه همسویی یا نمایندگی کردن نگاه و مخالفت و اعتراض‌های مردم رو می‌بینید؟
احمدی نژاد میتونه ناگهان در این سیاست پوپولیستیش سوزن عوض بکنه و وقتی هم که حالا میبینیم از مردم میگه، مردم تو ادبیات خود آقای احمدی نژاد، یعنی اونایی که طرفدار خودش هستن، همونگونی که خس و خاشاک رو مردم نمیدونه، مدتی پیش آقای احمدی نژاد گفت در دوره من هیچ اعتراض مردمی وجود نداشت. دیگران هوش کردن که پس جنبش سبز چی بود؟ خب ایشون نه، مردم نمیدونه. مردمی منظورش از مردم اونجا طبقات فقیری بودن که مثلا توی دی ماه آبان ماه 96 و 98 اعتراض کردن. خب راست میگفت، در دوره احمدی نژاد این نوع مردم اعتراضی نداشتن، چون یارانه میداد و به حساب پول پاشی میکرد و به حساب فقرا ساکت‌تر بودن. حالا احمدی نژاد میگه دوره من مردم اعتراض نکردن، مردمی که تو ذهن خودش هست داره میگه. بنابراین ایشون هیچگاه با بقیه مردم، با طبقات متوسط، حتی با طبقات فقیری که دیگه از کل نظام عبور کردن، کاری نداره، ضمن اینکه همش سنگ تیم خودش رو به سینه میزنه. نه، مخالفین و منتقدین نشانش هم این که هیچگاه به عملکرد دولت دومش که دولت کودتا بود کوچکترین نقدی وارد نمیکنه، به منصوب کردن سعید مرتضوی انتقادی وارد نمیکنه، به کشتاری که در اون موقع شد اعتراض انتقادی وارد نمیکنه، یا جا خالی میده و اصلا میگه من تو جریان نه، در حالی که عامل اصلیش خودش بوده، چندین روز تو وزارت اطلاعات نشسته بود، همه اسناد و مدارک رو دیده بود. بنابراین دروغ گفتن و برخورد پوپولیستی به هر حال بخشی از سیاست‌ورزی آقای احمدی نژاد.
با شنیدن دیدگاه‌های آقای رضا علیجانی، کارشناس سیاسی در فرانسه، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اطلاعات بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.